همت، این تو 91 همت هم این درآمد مالیاتی میتونه اخذ بشه
از همه،
یعنی در واقع 11% اون چی میگن 11% بودجه مالیاتی 1402 ما که 826 همت بود رو میتونست پوشش بده. ولی خب از این هست که ما هنوز همین حوزه مجوزدهی و قانون گذاری میگم یه مقدار داره کند پیش میره تو این زمینه، باعث شده که این درآمد مالیاتی هم نتونه در واقع سازمان امور مالیاتی همچین درآمدی رو کرد.
آقای دکتر به نظر میاد که هم اطلاعات کافی وجود داره هم آشنایی، رغبت سیاسی نمیبینین یا وجود نداره برای این کار، یا واقعا موانع ترسناکی هست از جمله از بین رفتن دارایی ها، مخاطرات گروه های مختلفی که میتونه در سرساز باشه حتی در سطح بین المللی، یا مثلا هک و دستبرد زدن یا خروج بی حساب کتاب منابع دارایی ها، چه چیزی مانع اینه که نمیتونه شفاف بشه یا این اقدامات حقوقی قانونی برای سرعت بگیره؟
واقعیتش اینه که ترکیبی از تمام نکاتی که فرمودین به عنوان ریسک این حوزه وجود داره
واقعا،
و خب سالهای زیادی هم طول کشید تا اینکه در حقیقت ماهیت این موجودیت شناخته بشه، و میگم یک درد مشترک بود بین تمام رگولاتورهای مختلف کشورهای متنوع. اما این اواخر چند تا نکته وجود داره. یکی اینکه با توجه به ماهیت شفاف بلاکچین، اداره متمرکز و حکمرانی و سیاست گذاری متمرکز برای این حوزه یک پدیده در حقیقت مذموم هستش که باید ازش فاصله گرفت. در این حال ما نیازمند به تنظیمگری این حوزه هم هستیم، یعنی مکانیزم های تنظیمگری که سالهای سال و قرنها در کشور شکل گرفته.
بله
بخواهی میکنم
بخواهیش
مکانیزم های سنتی تنظیمگری که سالهای سال و قرنها در کشور ما شکل گرفته جوابگوی در حقیقت رویکرد تنظیمگری این حوزه نیست. این حوزه رو نمیشه به صورت مجبز محورانه مستقیم تنظیمگری کرد، چرا که هم باعث یه جور شاید تسریع ورود مردم به این حوزه بشه، ایجاد انتظارات بکنه که ما بخشایی از اون رو در مؤسسات مالی مجوزداری که از بانک مرکزی مجوز داشتن شاهد بودیم، یا حتی در بورسمون در سال 1399 شاهد بودیم. مجوز محوری و مجوز داشتن از حاکمیت یک تبعات اجتماعی داره که خیلی پسندیده نیست. از یک طرفی هم منجر به تمرکز و شناسایی این قبیل از دارایی ها توسط شاید برخی از افرادی که سوء نیت دارن هم میشه. از یه طرفی هم رها کردن این حوزه درسته. واقعیت اینه که تنظیمگری این حوزه لبه یک روش مدیریت ریسک قرار میگیره که یه مقدار همین موضوع باعث اطاله در حقیقت تنظیمگری و تنظیم تشکیف این قضیه تا به امروز شده. البته ما عقب موندیم از تعریف این جنس از دارایی، و این به نظر من این نقد وارده که ما هنوز در تعریف این قضیه هم ما نتونستیم یک قانون یک مقرره مناسبی واسش فراهم بکنیم.
خب شما اشاره کردید به نوعی تمایل به سیاست‌گذاری متمرکز. خب این کشش در نظام حکمرانی کشور سالها هست. به همین جهت ما در حوزه‌ای هم که وقتی گفتگو می‌کنیم یا نقدی وارد میشه به بزرگی دولت یا نظام حکمرانی در ایران یا نسبت‌های بین بخش خصوصی و بخش دولتی، این علاقمندی به یک نوع به ذات یا یه بخشی بهتر بگیم از ژنتیک به حوزه سیاسی اجرایی ایرانه. شاید اگه منم برم داخل همین مجموعه دوست دارم که بیشتر متمرکز باشم. ولی نکته مهمتر یه واقعیته، و اون واقعیت رو چطور ما میتونیم با شعورش ببینید. یه وقت شما با یک گروهی مثلا چند ده هزار نفری، 100,000 نفری، 500,000 نفری روبرویید، یه وقتی یه گروه 12 میلیون نفری رو داریم تخمین میزنیم که فعالن، یا اونچه که خانم دکتر ورشورساز اشاره کردن 300 سکویی که در کشور دارن به این تبادلات میپردازن. این یک ضرورت و الزامات خاصی رو داره خودش گواهی میکنه. میشه ازش چشم پوشی کرد؟ لکی باید مستقیما وارد بشه؟ آقای رئیس جمهور، وزیر اقتصاد داره، یا رئیس کل بانک مرکزی، یا فقط مجلسی ها؟
ببینید نمیشه ازش چشم پوشی کرد. منتها یک بهینیابی بین این دوتا مسیر وجود داره. واقعیت اینه که حالا در کنار گزینه سکوهایی که در داخل کشور دارن فعالیت میکنن و این نیاز ناگزیر مردم برای حفظ ارزش سرمایهشون رو دارن پوشش میدن با کمترین ریسک ممکن، با گزینه هایی مثل بازار زیرزمین یا بازار پلتفرم های خارج از کشور رو هم در کنار این موضوع داریم. یعنی اگر تنظیمگری و قانونگذاری بخواد کمی هم شتاب زده باشه یا یک مقدار با رویکرد سلبی باشه، این تقاضای مردم برای تبدیل دارایی، بخشی از داراییشون به این جنس از سرمایه از بین نمیره، فقط از پلتفرم هایی که امکان حفظ حد اکثری حقوق مردم رو دارن ممکنه که به بازار زیرزمینی یا به بازار پلتفرم های خارج از کشور سوق داده بشه. پس این ور قضیه هم چیزی وجود داره که رگولاتور در حقیقت یه مقدار باید ملاحظه بکنه و به درک این ملاحظه هم رسیده و حفاظت از حقوق کاربرانی که به هر حالی همچین تمایلی رو پیدا میکنن اون هم بخشی از وظیفه رگولاتور هست و این درک در حاکمیت وجود داره که باید به این حوزه به این شکل نگاه کرد. از یه طرفی هم مجوز محوری یک آسیب‌هایی رو داره که خدمتتون گفتم، فلذا بهینیابی بین این دوتا موضوع در عنوان دو طرف یک بازه مهمترین قسمتی هستش که ما رو به یک نوع خاص و جدیدی از تنظیمگری این حوزه سوق میده که تا حدودی هم جریان داره البته ولی هنوزم که هنوزه یک مقدار نسبت به اون کاری که در دنیا انجام شده عقب است.
خب میخوام درباره کار دنیا بپرسم، این خیلی مهمه. بعدی یک سوال خیلی مهمی مجموعه این صحبت ها بالاخره داره که ما به دنبال یک رهیافت کارآمدی هستیم که آیا نظام تصمیم گیری در حوزه های اقتصادی و سیاسی و مالی میتونه چنین کاری بکنه یا نه. خانم دکتر ورشورساز، من پیرو صحبت آقای دکتر آشتیانی، البته اگر لازم باشه آقای دکتر شما هم کمک بکنید به روشن شدن این پرسش، بسیار از شما سپاسگزار خواهم بود. ما یه پرسش اساسی داریم که در ایران ما داریم به این حوزه به عنوان یک سکوی کارآمد خدمت رسان به اقتصاد کشور نگاه میکنیم یا نه عدم پیشبینی پذیری در اقتصاد کشور، بی ثباتی هایی که گاهی براش اتفاق میفته، طولانی شدن این رویدادها به هر چندگاهی یا ادامه دار شدن بسیاریش، چه چیزی سبب میشه که این شکل از مدار خودش خارج بشه؟ ما در ایران اساسا با چه فرمی از کریپتوکرنسی ها یا کریپتو اسید ها به عنوان رمز ارز یا به عبارتی رمز دارایی روبرو هستیم؟ من شهروند برای چی از این ابزار استفاده میکنم یا تجار و فعالان اقتصادی چگونه در این میدان هم؟
ببینید، اگر که بریم توی جایگاه شهروندی، اینکه چرا مردم استقبال میکنن از این پدیده که خب مشخصا صرفا برای اینکه ذخیره ارزش صورت بگیره و ارزش پول ما که حالا به مرور در اثر تورم هی داره کاهش پیدا میکنه، با یک دارایی که حالا سابقا طلا بوده، دلار بوده یا سایر ارزها بوده، مردم سعی در حفظ ارزش پولشون داشتن، امروز همچین دارایی که مطرح میشه خب شیفت پیدا میکنه سلیقه‌شون به سمت همچین دارایی برای اینکه فقط صرفا ارزش پولشون رو ذخیره ارزش داشته باشن. و توی در واقع نگاه کلانتر اگر که ما بخوایم نگاه کنیم که حالا چرا این اتفاق افتاده، خب ما الان در واقع شما فرمودین فیلترینگی هست، خب فیلترینگی نیست و به راحتی این در واقع سکوی پلتفرم های آنلاین ایجاد شدن.
البته بعضیشون این گونه است که مثلا بعضی از کیف پول ها یا ولت ها میشنویم که باید حتما از طریق فیلتر شکن به اونا دسترسی پیدا کرد یا با آی پی آی مثلا از ایران امکان نیست، ولی شهروندان دی آمدن این دارایی رو تبدیل کردن برای. من بحثم این که مطالعات شما داره چی میگه، ما ایرانی ها به چه منظوری از این فناوری و نوآوری جدید در حوزه تبادلات پولی جهان یا تبدیل دارایی ها به یک ارزش استفاده میکنیم؟ آیا برای توسعه تجاری داریم استفاده میکنیم یا نه عوامل دیگر. حالا این پرسش رو به گونه‌ای مطرح کردم که چون آقای مهندس فاطمیان هم به ما پیوستن، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن فینتک، ضمن سلام و خوش آمد بهشون، به زودی باهاشون صحبت می‌کنم، دارن میشنون صحبت‌های شما و دکتر آشتیانی رو. بله
خب ببینید، این در واقع به نظر من خیلی فاکتورهای مختلفی توی این قضیه
تحقیقات شما چی میگه؟
خب ببینید، یکی از دلایلش همین ذخیره ارزش بوده که استفاده میکردن. حالا به خاطر اینکه شاید آنچه که مطرح میشه، گاهن مطرح میشه شاید برای جابجایی یا خروج سرمایه ممکنه این قضیه مطرح بشه، که البته ببینید برای هر موردی که، یعنی هر عاملی که ما مطرح کنیم، میشه در واقع یک قانون و یک تنظیمگری داشته باشیم که اون عوامل اتفاق نیفته. در رابطه با اینکه همین در واقع کاهش ارزش پول ملیمون، خروج سرمایه‌ای که اتفاق میفته، همین عوامل که در واقع مسبب بشن که تأثیرات در واقع وجود این رمز دارایی ها باشن، همه اینها جای رگولاتوری و قانونگذاری رو داره. و اینکه حالا چرا اینقدر داره کند پیش میره و حالا چه روی کرده حاکمیت چیه، به نظر من اونو شاید حقوقدانا بهتر بتونن در موردش اظهار نظر کنن. من واقعا در این که چرا حالا این، البته یه نکته مهمی که برای خدمتتون بگم این هستش که سایر دنیا هم در واقع این رمزدارایی ها رو، ما ATMش رو دارن داخل کشورشون، به راحتی افراد مراجعه میکنن به یه ATM و میتونن پول خودشون رو چنج کنن. ولی این به این مفهوم نیست که در واقع توی مبادلات اون کشور رسمیت داشته باشه و قانونگذاری در رابطه با مالیات ستانی و اینها در سایر کشورها در خصوص هر گونه درآمدی که از این حوزه ها باشه وضع شده. ولی این که بخواد رسمیت توی تبادلاتشون داشته باشه، به عنوان مثال مثلا در ترکیه گفتن که قبلا دفاتر املاک میپذیرفتن که شما بیت کوین یا یک کریپتو رو بهشون بدین و بتونین خرید خونه انجام بدین، ولی بعد این قانون گذاری که انجام شد بر این مبنا بود که باید تبدیل بشه به لیر، پول در واقع رسمی اون کشور، و بعد خرید انجام بشه. یا حتی تو سوئیس هم به صورت مشابه قرار نیست که به عنوان در واقع فرمال کارنسی یا یه پول رایج توی تبادلات مورد استفاده قرار بگیره، حتما باید چنج بشه به پول رسمی اون کشور. اون چون که تا الان، یعنی در واقع حالا مطالعاتی که انجام شده و من خوندم به این صورت بوده.
اگر نظری باشه دکتر آشتیانی میشنویم، در این صورت با مهندس فاطمیان موضوع ادامه بدم. خیلی کوتاه.
خواهش میکنم
بریم سراغ مهندس فاطمیان. بسیار خوب. آقای مهندس سلام و شب بخیر میگم و خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. خوشحالم که در خدمتتون هستم، انشاءالله بتونیم گفتگو مفیدی رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم. کاش از ابتدای برنامه بودید که خیلی بهتر رفتیم سراغ مسائل مختلف، ولی از همینجا استفاده بکنم. به هر حال ما در حوزه انجمن فینتک هم در این باره صحبت‌های بسیاری رو داریم. موقعیت رمزارزها و رمزدارایی ها رو الان در نظام ارزی کشور چطور می‌بینید و آیا آنچه که میتونه به یک عرصه مؤثر و معتبر تبدیل بشه در کشور با ظرفیت‌های فنی، مهندسی، زیرساختی و علاقمندی که وجود داره چگونه میبینید؟ به ویژه که خب ما در شرایط اقتصادی ویژه‌ای هم در سطح بین‌المللی هستیم به خاطر محدودیت‌ها در تبادلات مالی.
درسته. اگر بخوام شروع کنم، من فکر میکنم از بعد حالا قانون‌گذاری این حوزه صحبتم رو شروع کنم بعد نباشه.
بفهمید.
در سالهای اخیر خب ما یک سیر تحول رو هم در ایران و هم در دنیا برای موضوع قانونگذاری حوزه رمزدارایی ها، حالا رمزارز ها، گذروندیم و امروز که بریم صحبت میکنیم به یک دوره رسیدیم حداقل در ایران که یک فهمی از این که این در واقع دارایی که الان وجود داره در اختیار کاربران هست در قالب توکن ها، یک نوعی از اقتصاد جدید یک اقبالی از سمت جامعه نسبت بهش وجود داره و طبیعتاً قانونگذار هم بایستی براش یک سری سازوکارها و شرایط و ضوابط رو ایجاد بکنه که منجر به حالا بروز تخلفات، اشتباهات یا مسائلی از این قبیل نشه. یعنی یک پذیرش اتفاق افتاد. به طور خاص توی دو سه سال اخیر این پذیرش خیلی بیشتر و بیشتر بود و شرایط ضوابط مختلفی وضع شد، حالا به صورت رسمی به صورت غیر رسمی، و ابلاغ شد به حالا پلتفرم‌های فعال در ایران که یک مقداری بتونن با یک چارچوب گذاری کاراشون رو پیش ببرن. اتفاقی که در واقع حالا در یک سال اخیر باز بیشتر از شنیدین یا شاید در رسانه ها خونده باشین، موضوع خود تنظیمگری. قانون‌گذار ما به این جنبندی رسیده که امروز خود تنظیمگری میتونه یکی از بهترین، پیشرفته ترین و شاید بشه گفت راحت ترین روش ها باشه برای اینکه بتونه نظارت بیشتری بکنه در حوزه رمزد و رمزدارایی و توی این بخش بتونه حالا اون الزاماتی که مد نظرش هست، سیاست های حاکمیتی که داره در حوزه پولی، در حوزه بانکی و سایر بخش های اقتصاد ما، بتونه اونها رو به شکل و شیوهی توی این فضا بگنجونه و قرار بده و در این حال که عملا آسیبی هم به بخش خصوصی و کسب و کارهای فعال این حوزه وارد نشه، از اون سمت هم ببینیم که یک اتفاق در واقع تنظیمگری در این حوزه افتاده که خدای نکرده شاهد مال باخته شدن در واقع شهروندانمون، شاهد در واقع کلاهبرداری هایی از این طریق یا بعضا قمار و پولشویی و مسائل این شکلی که هستش از این مسیر و از این کانال و این حوزه نباشه.
در این وارد با آقای بنده صحبت کردیم با مهمانان امشبمون، به ویژه که حالا هم اطلاعات موثق و گسترده رو به خانم دکتر ورشوساز گفتن و هم دکتر آشیانی نکات مهمی از جمله حالا در پاسخ به آنچه که شما اشاره کردید، ایشون درباره این موضوع تأکیدی رو داشتن که این گونه دارایی یا رمزارزها دستور ناپذیرن و حتی غیر قابل فریز کردن و بلاک کردن. این دوتا کلمه در ذهن من باقی مون. با این وجود فکر میکنید که خود تنظیمگری که حالا مطرح میشه این بهترین راهه و متخصصان این حوزه در ایران سرش اجماع دارن، یا حالا چون داریم به دقایق پایانی هم میرسیم، مثلا راجع به رمزریال در ایران گفته شده که این برای شمارش دارایی شهروندانه که دولت بتونه 100% روی این تسلط و اشراف داشته باشه، چه پاسخی برای اینا هست و آیا اینا با هم همخوانی دارن یا مغایر میشن؟
ببینین، ما بحثمون سر موضوع نظارت و کنترلگری یه مقداری باید اینجا شاید مفصل‌تر راجع به صحبت کنیم، ولی ببینین این که یک کسب و کاری روی تراکنش‌هاش نظارت داشته باشه، در حوزه رمزارز دارم به طور خاص صحبت می‌کنم، روی تراکنش‌هاش نظارت داشته باشه، احراز بکنه کاربران، الگوریتم فراد دیتکشن داشته باشه، یعنی بتونه کشف تقلب انجام بده، موارد این شکلی به نظر من وظیفه هر کسب و کاریه که حالا چه در ایران چه در سایر کشورها میبینین روی این موضوع به طور خاص خیلی الزامات جدی میذارن، یعنی حتی مجوزهایی هم که بعضن داده میشه یک لیستی از کارهایی که اون کسب و کار باید انجام بده رو بهش ابلاغ میکنن و بهش ملزم میکنن در واقع اون کسب و کار رو که حتما این کارها رو انجام بده. حالا اگر برگردیم توی این لایه، یه وقتی هست ما دنبال اینیم که یک شبکه‌ای که حالا ماهیتش بر بستر بلاکچین و شفافه، صرفا میخواییم که یک اتفاقاتی که حالا ما اتفاقات نامطلوب اسمشون رو بذاریم و در حوزه‌های متخلف داره عملا این استفاده میشه، میخواییم اونها از این حوزه خارج بشن و مردمی که دارن به صورت سالم، شفاف یا حتی کسایی که حالا معامله‌گر هستن و دارن تو این بازار به صورت خیلی جدی هم فعالیت میکنن، فعالیتشون رو در قالب صحیح و شفاف ادامه بدن، وقتی ما میخواییم این دوتا رو از هم تفکیک کنیم طبیعتاً یه سری ضابطه نیاز داریم، یعنی چاره ای جز این نیست. حالا موضوع رمزریال یه داستان دیگه است. موضوع رمزریال این شکلیه که اون حاکمیت پولی همچنان در اختیار حکمران اصلی که بانک مرکزی هست میمونه، اما توی سایر دارایی هایی که داریم راجبشون صحبت میکنیم عملا خب بانک مرکزی تنها اهرم فشاری که داره، تنها چیزی که داره اینه که حاکمیت پولیش رو تحت شعاع قرار نده. در این حال ابزاری برای مثلا عملیات کلاهبرداری یا تخلفاتی که در شبکه بانکی، شبکه پرداخت داره جلوشون رو میگیره نشه. یعنی یک سری دغدغه‌های وجود داره که این دغدغه‌ها باعث اون الزامات میشه. معنی اون الزامات هم به هیچ عنوان این نیست که بخوان توی این حوزه کنترل 100% داشته باشن، طبیعتاً با ماهیت این شبکه در تضاده. اما اینکه بتونن اون کسب و کارهایی که فعال هستن رو ملزم کنن به اینکه یه چارچوب‌ها ضوابطی رو رعایت بکنن که تخلفات از سمتشون خارج بشه یا کمتر بشه، این به نظر من هر حاکمیت این رو دنبال میکنه. یعنی موضوع صرف ایران هم نیست حقیقتشو بخوام.
درست. بسیار خوب. خیلی کوتاه اگر بخوام در یک جمع‌بندی بپرسم، مایلم که پرسشی رو برای به پایان بخش این برنامه انتخاب بکنم که شاید برمیگرده به موضوعی که انتظار عمومی و همگانی هم هست. به هر حال کشور امسال برای خودش یک راهبردی رو داره، جهش تولید با مشارکت مردم، مردمی که دارایی خرد و کلانی رو دارن، در این حال با مشکلات متعدد اقتصادی هم روبروست، به دنبال ابزارهای نوین هم میگرده، از تبادل پولی منطقی بگیرید تا پیمانهای پولی که به دنبالش هستیم سالهاست، تا تهاترهای گوناگون و حتی راهکارهایی که بشه اعتبارات ویژه ای رو ایجاد کرد. تصور میکنید که این عرصه، یعنی رمز عرصه و رمز دارایی ها، امسال چگونه میتونه یک نقش مثبتی رو به دست بیاره در ایران با این ظرفیت و علاقمندی هایی که هست و در حقیقت اطمینان بخش و کارگشا بشه؟ من فکر کنم از شما بپرسم، نخست دکتر آشتیانی و بعد از خانم دکتر ورشوساز و بعد آقای فاطمیان.
خواهش میکنم. نکات بسیار مهمی حالا مهمانان محترم هر دو عزیز اشاره کردن. واقعیت این هستش که در مورد یه نکته ای رو من میخواستم اینجا اشاره بکنم.
بله بله.
اونم سیستم تصفیه مالی هستش که کشورهای بریکس به عنوان اقتصادهای نوظهور دارن و مبتنی بر بلاکچین بین همدیگه با یه پیمان پولی چند جانبه مینویسن و به نظر من یک نقطه عطفی هستش یه پایان هژمونی سوئیفت و گلوگاه‌هایی که متمرکز داشتن کار می‌کردن و این ارتباط بین بانک‌های مرکزی و سی‌بی‌سی‌های کشورهای مختلف به نظر من یک گام بسیار رو به جلو برای استفاده از این فناوری هستش.
فناوری
بلاکچین.
درست.
اما روی این فناوری بلاکچین دارایی‌های متنوعی که حالا تعدادشون هم کم نیست وجود دارن، ولی دارایی‌های جهان‌روای غیر متمرکزی مثل بیت کوین که پذیرش عام بین‌المللی دارن، چه بخواهیم چه نخواهیم مورد اقبال مردم در سراسر جهان من جمله کشور خودمون قرار گرفتن. به نظر من حاکمیت به این درک رسیده که در حقیقت بخشی از سبد سرمایه‌گذاری مردم به این سمت میره، اما اون قسمتی که میتونه یه مقدار رو به جلو باشه واسه کشورمون به نظر من کاربرد پذیر کردن این جنس از دارایی ها هستش، مخصوصا در تجارت خارجی در مقیاس خرد و کوچک حتما میتونه راهگشا و مفید باشه. ما ضعف و خلأ قانون رو در این زمینه داریم. مهمترینش که گام اول به نظر من میتونه باشه واسه کشور، شناسایی ماهیت دارایی های رمزگذاری شده به عنوان یک دارایی هستش که میتونه کارکرد تصفیه ارزش رو هم در سطح بین المللی داشته باشه و خانم دکتر ورشوساز هم به درستی اشاره کردن که در داخل هر کشوری قطعا و طبعا تصفیه ارزش با واحد پولی اون کشور باید انجام بشه، ولی در حال این دارایی میتونه بخشی از این چرخه باشه و اینو به عنوان یک گام رو به جلو میتونم ببینم واسه اینکه در حقیقت این حوزه مهم و پر اهمیت و آینده دار بتونه در حقیقت یک یک
اثر
اقتصادی بتونه.
آفرین. یعنی در حقیقت شما بسیار بسیار آینده رو به ویژه امسال رو و اتفاقی که از نظر زیرساختی، من زیرساخت رو صرفا تجهیزات نمیبینم، زیرساخت رو که مهمتر از هر دارایی دیگه میبینم وجود شمایان هستید، یعنی نیروی انسانی که دغدغه داره، جهان رو داره رصد میکنه، این عرصه رو میبینه و موقعیت فعلی رو هم میسنجه و به دنبال استفاده بهترین هاست. بنابراین میشه گفت چشم انداز شما روشن میبینید، درسته؟
بله. ببینید طبیعتا ما حالا این اواخر مخصوصا توی خیلی از تکنولوژی ها و توی روش های تنظیمگری فالوور بودیم در تمام دنیا. الان تقریبا خیلی از این موضوعات و مسائل من جمله تسهیل تجارت خارجی، پرداخت غیر مستقیم، نحوه سرمایه گذاری و نحوه مواجهه حاکمیت با این موضوع در اکثر کشورهای دنیا با این روش هایی که صحبت کردیم، من جمله همین روشی که آقای مهندس فاطمیان اشاره کردن به اسم خود تنظیمگری به عنوان یک روش بهینه بین اون دو پرانتزی که خدمتتون گفته بودم تست شده، جواب خودش رو پس داده و به نظر من امسال من پیش‌بینی میکنم که تو قسمت صحبت قبلا امیدوار بودم
ولی آسان نیست.
آسان که نیست
همین، ولی خیلی خوبه.
امیدوار بودم و امیدوار هستم که تعریف دارایی های دیجیتال حتما در قانون گنجونده بشه. امیدوار هستم که کشور در تسهیل تجارت خارجیش و نحوه رفع تعهد ارزی حتما چشم داشتی به این حوزه و این جنس از دارایی ها داشته باشه، ولی پیش بینی می کنم که ما توی تنظیمگری این حوزه امسال یک گام رو به جلوی داشته باشیم که حداقل تشخیص سره از ناسره در این حوزه برای مردم و کاربران
بسیار خوب. منظور شما از چشم داشت، چون چشم داشت یک معنای برداشتن داره، منظورتون گوشه چشمی داشته باشه که این رو محترم بشماره، اینم به نظرم لازم بود. خانم دکتر ورشوزاز خیلی کوتاه بفرمایید که دکتر آقای من فاطمیان هم بتونیم بشنویم نظرشون.
من صحبت های آقای دکتر آشتیانی رو دقیقا فرمایش ایشون خیلی متین و صحیح بودن در رابطه با پیمان های پولی چند جانبه، هم حوزه بریکس هم میتونه حوزه شانگهای باشه و اینکه کاربرد پذیر بودنشون هم حوزه واردات و صادرات کارکرد تسویه ارزش رو دارن، حوزه های گردشگری در داخل کشور میتونه مورد استفاده قرار بگیره و از همه مهمتر فناوری بلاکچینه که این فناوری در واقع میتونه تولید محتوا ما بر بستر بلاکچین داشته باشیم، اقتصاد توکنایز رو داشته باشیم، حالتهای مختلف لوجستیک رو بر بستر بلاکچین داشته باشیم که در واقع کاربردهاش بسیار متنوع هستن و میشه در واقع از فناوری اون در واقع خیلی توسعه داد و بهره مند بود برای در واقع
یه جنبندی. متشکرم. خیلی کوتاه جنبندی ما آقای فاطمه میان مهندس از شما بشنویم.
بله، حالا دوستان و همکاران گفتن توضیحات رو، من سال حالا 1403 رو در کشور خودمون بخوام بگم سال خیلی خوبی میبینم برای این حوزه، از این بابت که یه مسیر خیلی سخت و پرپیچ و خمی رو تا این لحظه کسب و کارهای فعال در این حوزه
اومدن
و افرادی که حالا تمایل دارن به فعالیت در این حوزه اومدن و به قول معروف اون پیچ‌های سختش رو اومدن گذروندن.
خیلی متشکرم.
مراحل پایانی هستش که انشالله بتونیم اون موضوعات خود تنظیمگری و حالا اصلا تنظیمگری در این حوزه رو انشالله ثمرات
بده. افتخار می‌کنیم به نیروی انسانی هوشمند، توانمند و کارآمد و صبور و آینده‌نگر و انصافا میخوام بگم از موضوع امشب بزرگترین افتخار ما بچه های ایرانی شمایان هستی، برای همه دستان در کاران این حوزه رمزارزها و رمزدارایی ها در ایران آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که این برنامه رو مجموعه مجلس و دولت شنیده باشن و از نظر شما هم استفاده میکنیم. با تشکر از شما آقای مهندس فاطمیان، آقای دکتر عباس آشتیانی و خانم دکتر ورشوزاز که با ما همراه بودید. شنوندگان عزیز شب بخیر، خدا نگهدار.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شما ایم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوبه و بهترین خافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی می